این اتفاق در حال شدن هست، یعنی با بحث مهارت آموزی و به نوعی آموزش سبک زندگی اسلامی ایرانی. ببینید ما در آموزه‌های اسلامی خودمون اولا جایگاه کار و تلاش بسیار مهمه. آموزه قرآن کریم این هست که فیض و فرخت فنصب، اگر از کاری فارغ شدی دوباره به کار دیگری روی بیار. و اساسا مادران ما در گذشته همین طور بودن، وقتی که در منزل فرض فرمایید که بافندگی رو شروع میکردن و در فصل زمستان همه نیازهای خانواده رو به لحاظ پوشش‌های گرم تهیه میکردن، بلافاصله کارهای دیگری رو شروع میکردن، حالا مواد غذایی که برای زمستان یا تابستان لازم بود اینها رو تهیه میکردن. این فرهنگ باید در خانواده های ما احیا بشود و همه جوانان ما به این رو در واقع رو بیارن، به این سمت رو بیارن که هیچگاه یک کار رو به عنوان کار نهایی و غایی خودشون قرار ندن، بلکه دائما در حال تلاش، در حال یادگیری، در این یادگیری تولید و به سمت کارهای نوتر و اثرگذارتر پیش برن. لذا خب بحث خانواده ها در این جهش تولید و این در واقع تحقق فرمایش مقام معظم رهبری بسیار جایگاه مهمیه، مخصوصا نقش مادران انتقال فرهنگ تلاش و کار رو خدمتتون عرض کنم که اینکه ما تولید و کار رو یک امر مقدسی بدونیم، یک امری که باعث تقویت ظرفیت‌های وجودی ما میشه، باعث تقویت رضایتمندی ما باشه. وقتی یک چیزی به دست خودمون تهیه و تولید میشه، مطمئن باشن دوستانی که این رو تجربه کردن خیلی خوب درک میکنن، وقتی انسان خودش چیز رو تولید میکنه ولی در حد خانواده خودش یک چیزی رو تهیه میکنه، این براش خیلی ارزشمنده و باعث تقویت روحیه، نشاط روحیه و سرزندگی اون فرد و خانوادهش میشه. بنابراین یکی این که حالا فرمودی چه کارهایی میشه انجام داد، من به نظرم بحث مهارت‌های زندگی در این زمینه بسیار مهمه، از سطح دوران دانش آموزی حتی ما قبلش بحث‌های پیش دبستانی و به هر حال زمانی که عزیزان ما وارد یک سیستم رسمی آموزشی میشن این میتونه خیلی کمک بکنه، حالا از مقطع پیش دبستان به بالا و در سطح حتی تحصیلات تکمیلی. اما خود نقش مادر و خانواده و پدر بسیار مهمه در این که از کودکی برنامه‌ریزی بکنن که فرزندانشون یک هنر رو یاد بگیرن، یک علاقمندیشون رو کشف بکنن. این خیلی مهمه که
اینو چجوری میشه خانم دکتر سازماندهیش کرد؟ ببینید ما داریم توی بحث صنایع دستی، ما در حقیقت از نظر تنوع سومین کشور قدرتمند دنیای
295 فکر میکنم نوع تنوع صنایع دستی ما داریم
در، یعنی ما بعد از چین و هند رتبه سومو داریم. ولی یک سیاست
که رتبه اولو در ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی در دنیا داریم، با فاصله زیاد با چین و هند. ما در ثبت روستاها و شهرهای صنایع دستی که بیش از 15 شهر و روستای ما ثبت جهانی شدن الان در رتبه اول هستیم.
احسن، حالا این ظرفیت گسترده‌ای که تعریف کردیم داخل کشور، ما نمیایم این مثل گندم یک نرخ خرید تضمینی از اینها داشته باشیم؟ اینا همیشه تو فروش محصولاتشون دچار مشکل میشن، عنایت دارین؟ ما عملا یک سازماندهی مناسب روی این ظرفیت ها نتونستیم ایجاد
بکنیم. من معتقدم که ابتداعا خانواده در حوزه خودش بتونه این تولیدات رو انجام بده و از دسترنج خودش در حالا تهیه پوشاک، ببینید چون این یک نشاط، یعنی این چند وجهیه، این که خانواده در جهت تولید برای مجموعه خودش فعال بشه، این روحیه منتقل میشه. وقتی این روحیه منتقل شه، روحیه تلاش و کوشش و کارهای متعدد، نه فقط یک کار رو انجام دادن. چرا یک کارمند ما فقط و فقط در حد اینی که یک کارمند باشه و پشت میز بنشینه، در حالی که میتونه حتی همون فرد کارهای متنوع، ببینید این از خانواده منتقل میشه، این روحیه خستگی ناپذیری و تلاش‌های مکرر و مستمر. و بعد هم بله بفرمایید، شما سازماندهی که به نظرم بسیج در این زمینه نقش بسیار مهمی داره و تا الان هم نقشای خیلی خوبی داره.
ببینید به نکته ظریفی اشاره کردید، ما تقریبا تو زنان سرپرست خانواده ما چیزی حدود 3,200,000 نفرن، یعنی از هر 10 خانمی که توی کشور ما زندگی میکنن یک نفرشون سرپرست خانواده است. این خیلی رقم بزرگیه و باید براش تدبیر بکنیم. حالا اگر ما بیاییم فرمایش حضرت آقا رو ببریم توی این حوزه، بتونیم این زنا رو توانمند بکنیم، زنان سرپرست خانواده رو، و بتونیم اون محصولهای خورده، حالا مثل صنایع دستی یا محصولات دیگه، عملا بتونیم این سازماندهی رو داشته باشیم، میتونیم جهش تولید رو در این زمینه شاهد باشیم. اینطوری نیست خانم دکتر؟
بله، من واقعا به این معتقدم و عزیزان ما که سرپرست خانواده هستن قطعا باید کمک بشن. ولی ببینید من فراتر از این دارم عرض میکنم، ببینید من میگم این باید یک فرهنگ عمومی مردم ما بشه، یعنی یک فرهنگ عمومی کار و تلاش و تولید و چند وجهی بودن. ببینید مثلا ما شهدای خودمون رو داریم، مثلا من از شهدای زن مثال میزنم، شهید نسرین افضل یک شهیدی بودن که هم ایشون کارهای دستی تهیه میکردن، هم مربی نظامی بودن، مربی خدمتتون عرض کنم سواد آموزی بودن، مربی قرآن بودن، جهادگر بودن. این ببینید این فرهنگ چند وجهی بودن اگر در کشور ما دوباره احیا بشود و جوانان به این سمت و خانواده به این سمت رو بیارن، طبیعتاً این نیاز به فرهنگ سازی داره، نیاز به تولیدات رسانه‌ای داره، نیاز به آموزش داره. الان از طریق آموزش‌های مجازی واقعا میشه اینا رو منتقل کرد و قطعاً برای زنان سرپرست خانواده هم وقتی این فرهنگ شکل بگیره در این قشر عزیزی که حتما باید کمک هم بشن این اتفاق میفته.
ولی داریم بهشون اعانه میدیم، عنایت دارید؟ بله، به جایی که ماهیگیری رو بهشون یاد بدیم داریم بهشون ماهی میدیم.
به نظر من یک کار جمعی و یک عمل جمعی نیازه، این نیازمند هماهنگی چند دستگاه و ارگان هست که اینها در کنار هم بتونن اون ظرفیت‌های لازم رو برای مهارت آموزی این عزیزان به عهده بگیرن. خب بسیج به عنوان مردمی ترین نهاد کشور که بیش از چند ده میلیون، بیش از چند میلیون در واقع از مردم عزیزمون رو سازماندهی کرده، برنامه ریزی داره و اینها در گروه‌های مختلف در حال خدمت به مردم عزیزمون هستن، میتونه محور قرار بگیره و کمیته امداد سازمان بهزیستی کشور و دستگاه های دیگه، خود وزارت کشور که به هر حال که مسئولیت کلانی در این زمینه داره، اینها میتونن در کنار هم و به صورت یک حلقه و زنجیروار این آموزش ها رو داشته باشن و بعد به کارگیری و بعد تولیدات و به قول فرمان شما که بعضا مشکل فروش رو ما داریم برای خیلی از خانواده هایی که کارهای تولیدی انجام میدن، بتونن این کار انجام بدن. و یکی از راه های بسیار سریع و آسانش ایجاد بازارشاهای دائمی یا حالا بازارشاهای موقت در مکانهای مختلف هست که واقعا کار سختی نیست. این وقتی خود تولید کنندگان میان فقط یک فضا و ظرفیت ایجاد بشود این کار قابل انجامه و این روحیه در عزیزان ما تقویت میشه که خب اگر کاری انجام بدن برای فروش اونها دچار مشکل و دغدغه نخواهند بود. یا مثلا تهیه مواد اولیه، الان فرض کنین که شرکت سهامی فرش ایران باید بیاد تو میدون برای اگر قرار هست که قالی ما رونق بیشتری داشته باشه که انقدر مورد نیاز کشورهای مختلف هست، واقعا یه پای این مسئله شرکت سهامی فرش ایران باشه یا برحال بخش هایی که مرتبط با صنعت فرش کشور هستن اینها بیان و از ظرفیت مردم استفاده بشه. یعنی واقعا مردم همیشه آماده بودن، در خطرها همیشه مردم در خط مقدم بودن، حالا الان که بحثای به اصطلاح تولیدیه، یعنی وقتی که این ظرفیت ایجاد شد، وقتی که در دفاع مقدس زمین فراهم شد، دیدیم که مردم اومدن تو میدون، آموزش های سخت رو حتی گذروندن، جوانانشون اومدن، خانواده ها در پشت جبهه حمایت کردن. بنابراین به نظر من تا الان این ظرفیت عظیم مردمی استفاده نشده و مثلا شما در بحث فلج اطفال اگر
فوق‌العاده عمل کرد بسیج،
بله ببینید این ظرفیت ایجاد شد که بسیج با حمایت دولت و حضور همه مردم اومد تو میدون و هنوز که هنوز هر سال به جمهوری اسلامی لوح تقدیر بابت ریشه‌کنی فلج اطفال می‌نویسد.
خانم دکتر، مدیران ما باید باور داشته باشن بله. این ظرفیت بسیج
نه متاسفانه بسیار، حالا همه مدیران رو عزم کنم ولی بسیاری از مدیران در چارچوب های نظام اداری خشک و ناکارآمد گرفتار شدن و این پوسته بوروکراتیک رو نمیتونن یا توانش رو ندارن یا علمش رو ندارن یا دانشش رو ندارن که این پوسته رو بشکنن و بیان به سمت مردم. همه حتی من معتقدم تمام قوای ما چه مجریه چه مقننه و قضاییه میتونه از ظرفیت های مردمی استفاده کنه. مثلا فرض بفرمایید مرکز پژوهش های مجلس ما الان در بسیج و در پایگاه های مردمی بسیج هزاران پژوهشگر داریم که میتونن به راحتی نیازهای پژوهشی کشور رو با کمترین هزینه و شاید بدون هیچ هزینه‌ای واقعا نیازهای پژوهشی رو در قالب محله ها و مردم انجام بدن و اگر مجلس نیاز داشته باشه. ببینید میخوام بگم که در حکمرانی اسلامی مسئولین حکومتی فقط باید یک زنجیر باشن، یک حمایت کننده و تسهیلگر باشن و همه کار رو به راحتی میتونن از کارهای علمی و پژوهشی گرفته تا تولید و خدمتون عرض کنم که مناسبات مختلف شهری و به اصطلاح اون انضباط شهری، همه اینها رو با یک فرهنگ سازی و حمایت و میدان دادن به مردم میتونن اینها رو به مردم منتقل کنن و واقعا در آینده شاهد این باشیم که همه قوا فقط در حد تسهیلگری و ایجاد اون زنجیره باشن و همه کار رو انصافا با یک برنامه‌ریزی میتونن مردم واگذار.
خانم دکتر اصلانی، ببینید یک فلسفه وجودی بسیج نگهبانی، حفظ و حراست از انقلاب ما بوده دیگه، درسته؟
بله.
الان فکر میکنم دیگه حالا به روایت خیلی از کارشناسا انقلاب اسلامی دیگه مرحله تأسیسی و تثبیتیشو گذرونده، الان دیگه وارد مرحله تمدن سازی شده.
بله.
آیا بسیج تو این حوزه ها داره کار میکنه یا نه؟
بله خدمتتون عرض کنم که بسیج همواره به خاطر انعطاف وظایف مأموریت‌ها و حتی ساختار، چون بسیج یک ساختار مردمی داره و لذا همیشه بر اساس نیازهای انقلاب تونسته این ساختارها و مأموریت‌ها رو با انعطافی که داره به سمت نیازها و تأمین نیازهای انقلاب اسلامی پیش ببره. یعنی یک بار بسیج تمام ظرفیتش اومد پای دفاع مقدس، برای دوران سازندگی همه ظرفیتش تغییر روی کرد داد و اومد برای مباحث فرهنگی مقابله با جنگ نرم، سازندگی، خب یه نمونش همین ریشه‌کنی فلج اطفال و همینطور در دوره‌های مختلف الان در بحث علمی واقعا بسیج رخدادهای علمی زیادی رو در کشور رقم زده و کمک کرده به تثبیت مباحث علمی در بخش‌های مختلف در سازندگی. الان اردوهای سازندگی و جهادی واقعا این زمینه‌ای که فراهم کرده بسیج تونستن جوانان بیان و با خودباوری که پیدا شده بیان و واقعا به مردم روستاها و مناطق محروم کمک بکنن. ببینید در هر مرحله‌ای بسیج این انعطاف رو داشته و امروز هم در گام دوم انقلاب بسیج پیش قدم بوده در بحث تبیین گام دوم، برنامه ریزی برای گام دوم.
الان
تا اونجایی که من اطلاع دارم بسیج
یعنی ببینید اگر
برنامه های بلند مدت داره برنامه ریزی میکنه برای تحقق گام دوم تمدن نوین اسلامی.
احسن.
این که از میکنم انعطاف در بسیج این امکان رو فراهم میکنه.
بله ببینید اگر ما بخوایم تو بحث تمدن سازی گام برداریم، یعنی ببینید اون نگرانی که حضرت امام داشت از آسیب دیدن انقلاب، میگفت انقلاب اگر محدود به مرزهای کشورمون کشور ایران باشه بزرگترین خطر رو متوجه خودش میکنه. اگر ما معتقد باشیم که هستیم بسیج نسبت به تحولات آینده یک هوشیاری داره، باید الان تو بحث تمدن سازی حرکت بکنه. ببینید، ما این معماری مقاومت که صورت گرفته از افغانستان، عراق، سوریه و لبنان، الان این نیاز به تغذیه فکری داره، عنایت دارید؟ یعنی ما اون بحث ایدئولوژی که محور و یکی از عناصر اصلی انقلاب ما بود، بر پایه مکتب اسلام هم بنا گذاشت شده بود، ما الان باید به این محورهای مقاومت پمپاژ بکنیم، تزریق بکنیم. توی این بحث تمدن سازی به نظرم بسیج باید فعالانه حضور پیدا بکنه و نسبت به دهه 70 حتی تلاشش رو بیشتر بکنه. موافق هستین؟
بله، همونطور که فرمودید، ما امروز در واقع رسالتمون یک رسالت داخل مرزها نیست، یعنی به لحاظ ماهیت انقلاب اسلامی که برگرفته از ماهیت پیام جهانی اسلام، رهایی مستضعفان و حاکمیت مستضعفان در جهان هست. پس بنابراین اصلا میتونم بگم که یک پیشفرض کاملا تایید شده، یک پیشفرض تثبیت شده ایه که ما قطعا پیام اسلام و پیام انقلاب اسلامی پیام جهانی است و امروز در اولویت این پیام جهانی بحث خط مقاومت است و کشورهای مقاومت اسلامی که به تسریع از حرکت انقلاب اسلامی تونستن آزادی خودشون رو به دست بیارن، تونستن استقلال و حاکمیت مردم رو بر کشورهای خودشون به دست بیارن، مثل سوریه، لبنان، حالا فلسطین هم انشالله محقق خواهد شد، عراق و بسیاری حتی از کشورهای مختلفی که دارن علیه لیبرال دموکراسی منحط غربی فریاد میزنن. اینها برگرفته از پیام رهایی بخش انقلاب اسلامی و حاکمیت مستضعفان هست. خب طبیعیه که بسیج که اشاره فرموده های دکتر که به هر حال وظیفه و رسالت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی رو و نشر اونها رو به عهده داره، تو این زمینه پیش قدم بوده و هست و الان بسیج ارتباطات بسیار خوبی با کشورهای مختلف، با آزاداندیشان، حتی بسیج دانشجویی و بسیج اساتید یک تشکل دانشجویی و اساتید جهان اسلام رو راه اندازی کردن و تبادل نظر علمی، تبادل نظر مباحث مختلف جهان اسلام و مباحث کلی جهان رو مورد بررسی قرار میدن در قالب یک شبکه. بسیج جامعه زنان همینطور با بسیاری از هیئت‌های مختلف کشورهای اسلامی نشست دارن و الگوی زن مسلمان ایرانی که الگوی زن نه شرقی نه غربی است رو منتقل میکنن. حتی همایش‌هایی در کشورهای عراق و سوریه برگزار کردن. این قدم‌ها تعریف شده، حتی در برنامه‌های دراز مدت هم بهش توجه شده و انشالله قطعا با توجه نیازی که احساس میشه در جهان اسلام در کشورهای خط مقاومت این مباحث مورد نظر هست و تا الان هم برنامه ریزی خوبی صورت گرفته، چرا که به هر حال جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی که الگو و نمونه است برای اینکه دنیا بدونه که با احکام الهی و با وحی میشود جهان رو اداره کرد، میشود مشکلات مردم رو حل کرد، می شود یک زندگی بسیار خوب و توأم با رفاه و نشاط برای مردم به وجود آورد و لذا انقلاب اسلامی داره این رو منتقل میکنه. بسیج هم عرض کردم که در برنامه های کوتاه و بلند مدت خودش به این مسئله توجه کرده و امیدواریم که انشالله روز به روز شاهد شکوفایی این نوع حرکت باشیم که الهام بخش هست برای مردم جهان و مردم مسلمان و
قطعا
تأثیرات خودش رو خواهد
گذاشت. بسیار متشکرم. خانم دکتر اصلانی، ببینید ما تقریبا حدود 70,000 مسجد تو کشور داریم، عنایت دارید؟ یعنی به ازای هر 1,200 نفر یه مسجد تو کشور وجود داره. این هم پایگاه مقاومت نیروهای بسیج ما هست ولی چرا الان خود این اعضای بسیج یک ذره نسبت به برگزاری نمازهای جماعت توی این پایگاه ها ضعیفتر عمل میکنن؟ عنایت دارید ما بیشتر مساجدمون رو این افراد مسن و میانسال و پیرمردها تشکیل میدن، جاشون یواش یواش داره خالی میشه. باید چی کار کنیم که این عارضه رو از این بدنه فعال بسیج دور کنیم؟
خدمتتون عرض کنم که حالا یه مقدار آمار هم آقای دکتر باید اصلاح بشه، چون ما 70,000 مسجدمون الان همشون فعال نیستن، حالا چه به لحاظ امام جماعت، یعنی شاید بیش از، تا اونجا که حالا من مطلع هستم، بیش از 20,000 از این مساجد اساسا نماز جماعت درش برگزار نمیشه چون امام جماعت ندارن. حالا گاهی خادمین محترم درها رو باز میکنن، ولی حالا این هم خودشه که عارضه‌ای که به نظرم بد نیست برنامه رادیو گفتگو بهش بپردازه که چرا بسیاری از مساجد ما هنوز امام جماعت ندارن.
احسن، به نکته ظریفی اشاره کردید، این آسیب شناسی جدیه که حضرت عالی انجام دادید.
خب اگر لازم هست که حوزه های علمیه تقویت بشون، اگر لازم هست که ایجاد بشه حوزه های علمیه، اینها باید واقعا آسیب شناسی بشه که در گام دوم ما همه این 70,000 مسجدمون باید فعال برقراری نماز حتی در سه وعده. اینها بحثای بسیار مهمیه. اما در موضوع حضور بسیج، به حال پایگاه هایی که فعال هستن و پایگاه هایی که به ویژه مسئولین فعال دارن، ما شاهده این هستیم که به هر حال نمازهای جماعت هم به خوبی برگزار میشه. اما خب به هر حال یه مقدار ما باید از جهت، یعنی بسیج باید از جهت اینکه مسئولین بسیج پایگاه های مقاومت رو بیشتر آموزش بده و توجه به بحث ضرورت نماز جماعت. به هر حال عرض کردم که نماز جماعت و اقامه نماز جماعت یک وظیفه و تکلیف الهی است بر همه. یعنی اینکه نه اینکه ما بخوایم حالا بگیم از سر ثوابش بریم نماز، نه، نماز جماعت در حکومت اسلامی اقامه اون بر همه لازم و ضروریه. لذا بسیج هم تو این زمینه حتما برنامه های زیادی داره. تا اونجا که بنده هم توفیق داشتم زمانی مستقیم به طور مستقیم تر حالا فعالیت داشتیم، همه تلاشمون این بوده که مخصوصا خانوم ها که مساجد رو بسیار پر رونق کردن، این رونق مساجد توسط خانوم ها به خانواده منتقل بشه و خانواده ها در مساجد حضور پیدا بکنن.
بسیار بسیار ازتون متشکرم. سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول سابق بسیج جامعه کشوری و همچنین مسئول امور زنان و خانواده مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح که با برنامه امروز ما همراه بودند. خانم دکتر براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
متشکرم، لطف دارین، خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. و با افتخار هم گفتگو کردیم با سردار عبدالرضا آزادی، معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفان. و تشکر ویژه هم میکنم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. با زدن ماسک در مقابل این ویروس منحوس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
هفته بسیج مجال تجدید خاطرات روزهای پر التهاب عشق و رشادت بسیجیان بر این حماسه آفرینان با ایمان و شجاع و مردمی گرامی با.
من وقتی با این چهره ها مواجه میشم و این قلب هایی که به واسطه توجه به خدای تبارک و تعالی اینطور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس حقارت میکنم. در شهر صاحب زمان شاماله
ما شاماله ما وطن پیامو برای ملت اینه که امام تنها نذارد و میزنگی تا آخرین تطویر خونمون و میریم تا زمانی که لبخند رضایت بر چهره امامون بشینه.
امام فرمودن که من دست و بازوی شما را از دور می‌بوسم و به این بوسه افتخار می‌کنم. من فکر می‌کنم از این سخنی بالاتر و تمجیدی بزرگتر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسن‌پورم، مسئول بسیج اصحاب کشور. انشاءالله در هفته بسیج ما چند تا برنامه مهم داریم. یکی از برنامه کلیدی ما حضور 100 گروه جهادی تخصصیمون در مناطق محروم و روستاها به جهت رفع مشکلاتی که ما منظورم از گروه تخصصی، یعنی بعضی از گروه ها مثل تعمیرکاران لوازم خانگی یا کسایی که تو بحث تأسیسات به اصطلاح تخصص دارن و کسایی که میتونن اون مجموعه های منازل مسکونی که در روستا هست و مشکل بسید منزل از شیشه نداره، نمیدونم چراغ نداره یا هر موضوعی داره، اینا از قبل شناسایی میکنن، بعد در یک جمعه کاروان جهادی بسیج اصناف تو منطقه حضور پیدا میکنن و همه اون مجموعه ها را اصلا اگر نیاز به شیشه داره شیشه رو برش میندازن، اگر نیاز به سیمکشی داره تعمیر ماشین داره. حتی گروه های آرایشگرامون هم در اون مجموعه حضور پیدا میکنن، مثلا آقایین آرشکر میان همه فرزندان اونجا پسرهای اونجا به مجموعهی که میاد برن و صد رایگان آرایش میکنن و امثال این گروه تخصصی که الحمدلله در بسیج اصناف کشورم اتفاق افتاده. در هفته بعد انشاءالله این برنامه بسیار خوب مفصل داریم. ضمن این که در بخصوص توزیع ماسک رایگان در هفته بسیج هم با تدبیری که سازمان بسیج داشت انشاءالله 10 میلیون ماسک استانداردی که از کارگاه های خود مجموعه زیرنازه بسیج اصناف، کارگاهی که خود دوستان کسبه و همداره از ابتدای کرونا اینا رو انجام داده بودن، تهیه میشه به صورت رایگان به مردم انشاءالله اهدا میشه. این دوتا از برنامه های مهم بسیج اصناف در هفته بسیج خواهد بود.
جمهوری اسلامی به برکت تفکر بسیجی و عمل و حرکت بسیجی شکست ناپذیر است. هر فرد ایرانی بالقوه یک بسیجی است. مقام معظم رهبری.
We'll be right back.
روز شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر و خوشی باشه. انشالله در این روزهای سرد پاییزی تقاضا میکنیم که مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید، از رفتن در اجتماعات سعی کنید که دوری کنید، این روزها کمتر از خونه بیرون بیاید تا انشالله دچار بیماری کرونا نشید. همچنان همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و رادیو گفتگو رو گوش میکنید بی نهایت سپاسگزاریم و دعوت میکنیم همچنان شنونده ما باشید. دوستان، آسیب شناسی سکولار شدن